و علا آلهی حجج کفی ارزک و خلفاء کفی بلادک و لاسیم الداعی الى سبیل کبل منتف من اعدائک مهدی هذه الامه و خاتم الائمه الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. سخن در شرح اجمالی برخی از فقرات و قسمتهای زیارت مطلقه امام حسین سلام الله علیه که عرض شد بنابر فرمایش شیخ صدوق اصح زیارات اون حضرت از جهت سند است و عرض کردیم از جهت مضمون یکی از عالی ترین، اگر نگوییم عالی ترین زیارت، از عالی ترین مضامین رو دارد. و کسانی نقل کرده اند که بزرگان اصحاب امام صادق بودند، گفتن محضر امام بودیم و آقا چون این دستوری دادن. برخی از فقراتش رو یه شرح اجمالی دادیم. عرض کردیم در قسمت اولین زیارت عرض میکند که تو که هستی، سلام بر تو ای کشته خدا، سلام علیک یا قتیل الله و ابن قتیله و پسر کشته خدا علی، سلام علیک یا حجت الله و ابن حجته، تو که بودی یا چه کردی یا خون تو به کجا رفت، دمک سکن فی الخلد، بر تو چه کسانی گریستن، از ذلت العرش بر خود لرزیدن، چه و چه تا به اینجا رسید که انا عبدالله، من بنده خدایم و مولاک و مولای تو هم. مولا مفهوم طرفه نیست، یعنی تحت ولایت تو هم. و زائرک و الوافد و الیک، میهمان تو ان بر تو ای سلطان ملک و ملکوت یا حسین، میهمانی که تو مرا اکرام میکنی. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. شب جمعه و شب زیارتی امام حسین داریم شرح زیارت امام حسین. یا ابا عبدالله، انا عبدالله و مولاک و الوافد و الیک، بدین در نفع حشمت و جاه آمده ان، از بد حادثه اینجا به پناه آمدن. التمسو به ذالک، گاهی یک چیزی رو میخواهید، گاهی یک چیزی رو با خواهش و تمنا و مصرانه میخواهید، اینو میذارید اسمش رو التماس، که میخواهید با تمام وجود به او بچسبید، مس کنید اون حقیقت رو. التمسو به ذالک، به این زیارت آمده ام، چه چیزی رو میخواهم ملتمسانه، کمال المنزلت عند الله، که من بی آبرو که صد دعا بکنم هیچ اثری ندارد. علامت بی آبرویی می پیش خدا. در جای دیگر هم این چند روز گفتیم که ما آبرو می داشتیم، شما پیش کسی آبرو داشته باشید، صداش بزنید، دوست داشته باشید، فلانی میگه بله این کارو برام بکن، بتونم بکنم، میگه چاش. خدا که بخیل نیست، علیاذ بالله، عاجز نیست، نستجیر بالله. پس چرا من میخوانم از جوابم نمیده؟ شاید قهر کرده با من. در زیارت خدا قهر میکنه؟ بله. در دعای ابو حمزه سومالی یه خدایا اینجوری میخوانم اده اعتنایی به من نمی کنی، الهی لا تصرف عنی وجهک، خدایا روت از من بر نگردون. او رأیتنی آنس مجالس بطالین، شاید دیدی من رفتم با آدمهای بیهوده بطال، یعنی که وقتشون رو بطالت میگذارن، هم نشین شدم، گفت بسپر پیکاره. یا دیدی که من بر معاصی تو وقیحانه مصرم، گفتی برو برو تو همون جایی برو که شیطان در. الهی ان قربتنی من بابک فبه من الوز، اگر تو مرا برانی به کی پناه ببر، و این رددتنی من جنابک فبه من اعوز. خب من که فعلا بی آبرویم، خدا من میدانم این علامتش هرچی دعا میکنم مستجاب نمیشه. حالا آمدن آمدم ای شاه پناهم بده. التمسو به ذالک، به این زیارت، کمال المنزله عند الله، که پیش خدا نه آبرویی داشته باشم، نه منزلتی داشته باشم، بالاترین منزلت رو داشته باشم. میشود به زیارت حسین؟ بله میشود، بله میشود به زیارت حسین میشود. حسین اونقدر در پیش خدا آبرو هست که اگر حسین شفیع شما میشه، رو بزنه برای شما، اون رویی که آنچنان ظهر عاشورا روی خاک گرم کربلا عاشقانه می سرود الهی رزن به قضایک و تسلیمن به امرک. این رود چقدر آبرو داره پیش خدا. تو که نه تمام عالم آفرینش رو یک گوشه یه چشم میخواد بکنه تمامه. یک گوشه یه چشم. التمس و بزاره که کمال المنزلت اندالله. بعد از کردیم چه فرمون؟ و ثبات القدم فل هجرت الک. ثابت قدم باشم. مرحوم علامه مجلسی میفرماید ثابت قدم باشم فل هجرت الک. یعنی در هجرتی که به زیارت تو آمدم ثابت قدم باشم. اینجوری نباشه که امسال به سفر کربلا آمدم یه تو آخر عمر از کربلا خبری نگیرم و برم به مراکز فحشای دنیا و تایلند و مایلند و اصلا این راه رو گم کنم. همیشه یه عمر کربلایی باشم و در راه کربلا. و ثبات القدم فی الهجرت الی. یکی این که هجرت اصلی من که از کفر در حقیقت به ایمان است، دل من حرکتی داشته به ایمان، در این راه ثابت قدم باشم. حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، در ره اهل بیت اگر کسی قدم بزنه با خلوص، بدرقه رهت شود همت شحنه نجف. امیرالمومنین تو را در این راه زندگی بدرقه خواهد کرد، راهنمایی کرد خواهد کرد. حافظ طریق بندگی شاه امیرالمومنین پیشه کن، وانگاه در طریق چو مردان راه باش، ثابت قدم باش. که اول استقامو، قرآن کریم میفرماید اگر استقامت بکند در راه حقیقت، لأسقیناهم ما ان غدقا، آبی گوارا به اونها بنوشانیم. شراب طهور مهر و ولایت حضرت مولا رو خواهند چشانیم اگر استقامت باشه. البته استقامت گفتنش راحته. در فراز و نشیب ها، در کشش ها و کشمکش های شهوت و هوای نفس، در فتنه های آخر الزمان، در جامعه های پراشوب و فساد و فحشا و بلوا، کار آسانی نیست. عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. این راحتی ها نیست. آدم اول فکر میکنه خب راحته، نفس اژدرهاست، اونقدر انسان رو فریب میده، گاهی همچین به زمین میزنه که انسان میگه که دیگه هیچ امید بلند شدن ندارم، مگر اینکه بگم همتی که از پا نشستم یا علی. و ثبات القدم فی الهجرت الی. من که نمیتوانم در این راه دین، پاکی، عصمت، تقوا، ولایت، مروت، که گفتیم مروت ترک معصیته، مردانگی شیعگی علی در راهی که مالک اشترها رفتن، سلمانها رفتن، بوزرها رفتن، مردان راه. حافظ میگه وانگاه در طریق چون مردان راه باش. من که نمیتوانم به مانند مردان راه باشم. من کجا؟ مردان راه کجا؟ پس چی کنم؟ من نمیتوانم. اما به زیارت توی حسین شاید بتوانم. شما امام حسین در این زیارت کربلا میتوانی عنایتی بکنی که منم از مردان راه باشم. و ثبات القدم فی الهجرت الیک. فالسبیل الذی لا یختلج. حضور صحبت ما امشب از اینجا شروع میشه. فالسبیل الذی لا یختلج دونک من الدخول فی کفالت کلتی امرت بها. بخواهیم یا نخواهیم در مسیر زندگی قرار داریم و زندگی میکنیم و این مسیر رو میرویم. این ارادی ما نیست. زندگی طی خواهد شد، گردش روز و شب خواهد آمد و ما در این چرخ و فلک سوار شدیم. یه روز هم میگن پیاده شد. نه سوار شدنش از ما پرسیدن که ما سوار میشید یا نمیشید، گذاشتنم. نه پیاده شدنش رو، گذاشتنمون فعلا داره میشه. دور ما هم تمام خواهد شد. هر کس این چند روزه نوبت اوست. یکی میگن 10 دور بگرده، یکی میگن 50 سال بگرده، یکی میگن 2 روز بگرده، یکی میگه بالاخره این ساعتی پیادت میکنه. و ای کاش که اصلش بازی بود. ای کاش بازی بود. ای کاش کل زندگی بازی بود. ای کاش که حسابی نبود. ای باش کاش که کتابی نبود. ای کاش فردایی نبود. کاش قیامتی نبود. پیامبر اکرم موعظه می کردن از جهنم، گفتن سلمان قش، حضرت زهرا قش کرد، امیرالمومنین قش کردن، ابوذر قش. همین هم هستن آنهایی که مردم بقیه خواص. فاطمه ای که حق بر او عرض سلام می کند قش کرد. فاطمه ای که دختران در همه جا دست پدر میبوسن تو که هستی که زنت بوسه به دستت بدارد گشت. امیر المومنین قسیم الجنت و النار گشت. بعد که به هوش آمدن هر کسی چیزی میگو. سلمان میگو وی کاش من اصلا در دنیا نبودم، وی کاش سنگ بودم انسان نبودم تا مسئولیت قیامت جواب دادن رو نداشتم. راه زندگی در جلوی ما هست، راه ها هم مختلفه. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود. یک بیابان راه، بی نهایت راه، از همه راه میشود رفت، میشود همه جور میشود زندگی کرد. از الان تصمیم میگیرم دزدی کنم، میتوانم. از الان تصمیم میگیرم چه کنم، میتوانم. الان تصمیم میگیرم، انسان تواناست، میتوانم. فقط بزنه به در بیاری میتونه. تو هم از کسی بتونه کنترل کنه. واقعا یک کسی تصمیم بگیره بزنه به در بیاری، هیچ کی نمیتونه کنترلش کنه. یک کسی بزنه به در پلیدی و ناپاک دامنی، میتونن کنترلش کنن؟ ابدا. اونم دیگه در زمان ما، چون زمان قدیم جامعه ها محدود بود. مثلا یک کسی توی ده دنیا میومد، کل این ده مثلا فرض کن 50 خانوار داشتن، نه رفت و آمدش خیلی متنوع بود، در تمام عمرش ممکن بود که تا ترقبه هم نره. اگر ترقبه بوده مثلا یه مرتبه تا مشهد. واقعا اینجوری بود ها، توی ده امکانات سیر و سفر که اینجوری نبود، امکانات سیر و سفر اینجوری نبود. در یک محیط دربسته بدون ارتباطات با دنیا، تمام دنیا و هم دهشون بود. در دهشون هم در مرز دیده، همه در مرز دیده هم بودن، یه خود کنترلی کامل. ولی فرض کن الان یک جوانی 12 میلیون جمعیت تهران، مثلا کی به کیه؟ در گوشه خانه نشسته میتواند ارتباط با همه جای دنیا داشته باشه. با اونور دنیا بگه بشنوه، چهره به چهره رو ببینه، ببینه طرف رو. اینجا قابل کنترله. دقت کنید زمانه ما، زمانه لغزش ها و آلودگی ها میلیون ها برابر 50 سال پیشه. و پدران لطفا از نصیحت کم کنید، گفت تعارف کم کنید بر مبلغ افسار. از نصیحت کم کنید، نصیحت رو کم کنید، راه بگذارید جلو، راه عملی. جوانی رو آوردن پیش امیرالمومنین، یک کار زشتی کرده بود، آقران را اشارتی کافیست. امیرالمومنین دستش رو گرفتن، چند تا چوب به پشت دستش زدن، یعنی چه غلطی دیگه با دستش نکنید. و چوب نزدن میگن خیلی خوب چوب زدن، بفهمید یعنی چه غلطا نکنید. از بیت المال پول دادن دامادش کردن، راه نشون دادن. نه راه نشون دادن، مشکل رو حل کردن، مشکل رو حل کردن. ماشین گاز بازه، هی با پتو مثلا میزنیم روش خاموش کنم، دو آتیش میگیری، چه فایده؟ اصلا زمان قابل مقایسه نیست با 50 سال قبل، قابل مقایسه نیست. حالا توی این زمان اون بچه یه دهاتیه توی یک ده 50 سال قبل رای نداشته، دنبال باباش میرفته چی میگن؟ گاواهان چی؟ شخ میزده و نمیدن دونو پاشیده و چه میکرد و هم راه کاریش، هم راه منشش، هم روشش، هم لهجهش، هم همه چیزش محدود بوده و تو همینجوری زندگی میکرده. اما الان در جوان مختلف یک جوان به میلیون ها راه میتواند بره. واقعا اگر جوان های مایی هم هستن که نمیرن، بازم یک نجابت و مشیر پاک مادره، اما همه کار میتواند بکنند، همه کار میتواند بکنند، همه جوره میتونه همه کار بکنه. راه زیاده در زندگی، اما این رو بدانید راه ها همه اونقدر پیش و خم داره که مگو و مپرس، میگینه برو. از هر طرف که رفتم اگه یه مدتی بری جز وحشتم نیفسون، زنهار زین بیابان زین راه بی نهایت. من خواهش میکنم برید مطالعه کنید، تمام مکتب های دنیا برای ارائه راه چگونه زیستن ناقصن. حیف که من هم خیلی خستم، هم گرمه، هم از دیشب مریضم، هم شب محرم ممکن بود شب جمعه شیخ آمدی چی مثلا دیدیم، واقعا آمدیم مثلا به بهانه امام حسین. والله براتون تک تک اثبات میکردن مکتبهای مختلف چقدر ناقصن. یعنی راه رو نشون میده ها، مثلا 2 کیلومتر بعدش ولت میکنه، خب بعدش کجا برم؟ میگه من نمیدونم کجا برم. مثلا فرض کن سوسیالیست ها، بحثشون چیه؟ بحثش دغدغه، اگه خاطرتون باشه شما یادتون نمیاد سال 58 تا مثلا 61 در و دیوار این شهر رو مینوشتن، چریکای فدایی و پیکار، نان، مسکن، آزادی. خیلی خوب، نان خیلی مسئله مهمی است. امیرالمومنین فرمود فرق ممکن است به کفر بیانجامد، مسکن مسئله مهمی است. درسته؟ اما یک کسی نان دارد، مسکن هم دارد، اما نیاز عاطفی داره. نیاز عاطفی، عاطفی انسان نیست. اینجا چه کنم آقای سوسیالیست؟ شما حرفی ندارم مثلا. نه مارکس، نه لنین، نه استالین، نه انگلز، هیچ حرفی اینجا برای گفتن ندارم. این که میگم تا دل و رودهشو درآوردم که میگم، ما فکر نکنیم مثلا شش نشسته اینجا تا دل و روده کتابا اینا رو درآوردیم. نه حالا 22 سال قبل. هیچ حرفی ندارم. هیچ حرفی در بحث اخلاق، عاطفه، انسانیت، اخلاق خانواده، هیچی برای گفتن ندارم. خب من با زنم چه کنم؟ هیچ. در دنیای عاطفه چه کنم؟ هیچ. خودم گاهی نیاز عاطفی دارم، چه کنم؟ هیچی. هیچ حرفی برای گفتن ندارم. حرف تمامش این است. خیلی خب، فلسفه تاریخ این است. اول دوران کمون اولیه بوده، بعد دوران عرض می شود که کشاورزی تبدیل شده به فئودالیته، بعد دوران کاپیتالیست ها و بعدش دوران سوسیالیسم، بعدش دوران بازگشت طبقه پرولتار و کمون اولیه. در اقتصاد مثل خب بعدش نیازهای عاطفی روانی حرفی برای گفتن نداره. حالا چیکار کنیم؟ ببینید اینا نمیتونه راه نشون بده. یعنی راهش کج و موج به اینجا هم که رسید موند. بعدش یک دره از سوالها و وحشت و جهل در مقابل شما گذاشته. مونده. برم اینا افراطی های این طرف هم. برم دنبال فرض کن مسیحی ها. خیلی خوب. من میشم از میشه باید مسیحی یک خدای مهربون پپه خیلی نازنازی مثل اون بابا نوئل. بعدش هر غلطی کردم یک شنبه هم میگم که این پولو بگیرید بزمد، منم غلط کردم. میگن خیلی خوب، باری که پولو بده دو مرتبه برو هر غلطی فکر کنی بکن. گفتم آقا رفتش اصفهانی بود، زرنگ بود، رفت سراغ یک کشیشی، گفت آقا شما که بهشت میفروشی کلش چند؟ کلش یعنی شما؟ گفت ما کل بهشت بخریم چند دیگه؟ یه دفعه بگو کلش چند. گفت آقا اینجوری نیست. گفت چرا، من کلش رو میخوام بخرم، هر چی هم بگی میدم. بالاخره این دید نه پوله داره سنگین میشه، خوبه، راضی شد. گفت خیلی خوب، کلش من انقدر داد. گفت خیلی خوب، سندشو ببین. سندش اومد بیرون، گفت آقا بقیه دیگه مراجعه نکنید، من کلش رو خریدم، دست منه، بیا از من بخرید. این مسخرگی. خیلی خوب، حالا ما رفتیم مسیحی شدیم، خدای مهربون، یکی زد تو گوشم یکی دیگه رو میگیرم، اصلا تمام مهربانی هیچ خوشونتی درش نیست، همه نازک نارنجی. بله بفهمیم برای اقتصاد چه کنیم. اگه کسی زد کسی دیگر رو کش، بگیم باری که الله پسر رو خوب دیگه نکنی، باشه دیگه نمیده. درست میشه؟ نه خیلی. کسی زد چشمه کسی رو کور کرد، چیکارش کنیم؟ بگیم چیکار، کار زشتی کردی، پسر بدی بودی، بابا یارو کور شده، میخواد دیگه، ما هم تنبیهش کردیم. بازم این شد دین نمیجا راه نشون نمیده. بعد خب من بخوام اوجی مثلا این دین داری داشته باشم، چیکار کنم؟ بیا مثلا کشیش بشه. کشیش کشه دیگه، ازدواج نکن. خب چرا خود مرد من آفری؟ میبینیم ناقصه. میبینیم در بسیاری از جا حرف نداره برای گفتن. یعنی واقعا نتونه راه نشون بده. و همینجور. رفتار نیک، گفتار نیک، پندار نیک. خیلی خوب. چشم. بسیار خوب. حالا بفهمید رفتار نیک در اقتصاد چیه؟ در خانواده چیه؟ در جامعه چیه؟ در منزل چیه؟ چی هست؟ نمیتونه جواب بده. نمیتونه ریز برنامه بده. برنامه نداده، شعار داده. و همینجور بیا بریم سراغ آقایان سنی ها. آقا شما برنامه بدید. خدای شما چی؟ خدای ما نشسته رو عرش. زندگی ما مجبوریم. اشاعره و اهل حدیث الان هم معتقدن مجبوریم. خب اگه مجبوریم پس خدا چرا جهنم را آفریده؟ هم خود تو کشی سهرام، هم تعزیه میداری. اگه مجبوریم من گناه نمی کنم که، مجبورم کرده گناه کنم. جهنم چرا آفریده؟ ظالمه مگه؟ ابو حنیفه قائل به جب بود، بهلول از شاگردان امام صادق بود، خودش زده بود به دیوانگی. یک دونه خشت برداشت کوبید محکم تو کلش، رفت شکایت کرد با هارون. بهلول آوردن، تو زدی به کلش؟ گفت نه. چی زده؟ گفت خدا. این معتقده که مجبوریم دیگه، من نزدم خدا زدم، برو خدا دعوا کن. وقتی به بحث معرفت و هستی میرسی میبینیم ناقص، راه نمیتونه نشون بده، نمیتونه نشون بده. در فقه میام به جزئیات رفتار برسیم، میگیم خیلی خوب، میخوام در جز جز برنامه داشته باشیم، از دین و از پیغمبر و از خدا آمده باشه. بفهمید ابو حنیفه میگه من در اینجا حدیث بهم نرسیده، به رأی عمل میکنم، یعنی هیچ حدیث از پیغمبر نمیدونم. این مثلا پیش آمده چیکار کنیم؟ من از پیش خود میگم. خب غلط میکنه، از پیش خود میگه، منم از پیش خود میگم. میگه دین خدایی نشود. نمیتونی بگی وقتی از پیش خود گفتی که مال خدا نیست، پس اسلام نیست. میبینم اینجاش مبهمه، اینجاش قطع شد، راه قطع شد، سیم متصل نیست. داره ادعا میکنه اسلامه ولی اسمش اسلامه، چرا تو از پیش خودت بگی؟ من از پیش خودم میگم. قطع شد. هر راهی رو که میخوای بگی برو. اینا راه‌های اعتقادی است. راه‌های اخلاقی برو. راه اپیکوریست ها رو برو. الان در جلسه عرض کردن. راه کسانی که معتقدن ما اصلا به این دنیا آمدیم که فقط لذت ببریم. برو ببین چی میشه. صادق هدایت رفت. لذت‌های مختلف را تجربه کرد، تجربه کرد، تجربه کرد، خسته شد دیگه. خودش از خودش خسته شد، خودش کشت. امتحان کنید و فکر کنید. کان اکثر و عبادت ابی ذر التفکر و الاعتبار. چقدر این جمله حدیث عجیب از امام صادق. بیشترین عبادت ابو ذر غفاری چه بود؟ فکر کردن و پند گرفتن. نگاه بکنید به روش های مختلف زیستن در اطرافیان خودتون، در جامعه ما. نگاه کن به اون آقایی که خانومش رو مثلا فرض کن که نیمه برهنه، سر برهنه، نیمه سر برهنه، با لباس چسب، با مانتوی چسب میاره بیرون. ببین نتیجه چیه در نهایت. نگاه کن اون آقایی که چشمش به ناموس دیگرانه، بعد میتواند هیجانهای شهوانی خودش رو آرام کنه و با ناموس خودش وفادار باشه؟ نمیشه. در دعا از امام سجاد داریم اللهم انی اعوذ بک من هیجان الهرس. آدم در درون هر کسی یک هرسی است، اما اگر این هرس شعله بر شد دیگه تموم شدنی نیست. استسقا یعنی چی؟ آیا ما نیاز داریم که آب بخوریم؟ بله. مثلا الان صلوات بخونیم. نیاز داریم آب بخوریم، اما گاهی انسان استسقا پیدا میکنه. استسقا یه مریضی، یعنی اینقدر آب میخوره آب میخوره آب میخوره تا میترکه. نیاز داریم که غذا بخوریم، اما گاهی کسی میشه معاویه. پیامبر فرستادن بعد از ظاهر مسلمان شدن معاویه که بیاد کارش دارم، نیومد. بیاد کارش دارم چیکار میکنه؟ گفتن داره غذا میخوره. مرتبه سوم نمیومد دیگه. بیاتون که پیامبر فرمود لا اشبع الله بطنه، الا هیچ وقت سیر نشه. معاویه همیشه اونقدر میخورد که میگفت خسته شدم سیر نشه و اذیت میشد. اذیت میشه شخصی که اینجوری هست. نفرین پیغمبر بود. گفت اذیت جو همیشه گرسنه میخورد، میخورد خسته میشد از خوردن، اما سیر نمیشد. هرس اینجوریه. هرس دیدن، هرس شنیدن، هرس شهوت. وقتی به هیجان افتاد فایده نداره. چرا میگن دیدن صحنه‌های پورنوگرافی و صورت‌های لخت و اوریان و تصویرهایی که نگه چجوری اینجوری میگیم؟ در بلیه عام جامعه ماست، نه جامعه ما، جهان. چرا میگن دیدنش حرامه؟ بی شهوتش هم حرامه، با شهوتش هم حرامه. چون وقتی شخص دید اون هیجان الهر سرش بیشتر میشه. وقتی هیجان الهر سرش اصلا آروم نمیشه، به هیچ وجه آروم نمیشه. وقتی آروم نشد مثل همون آب خوردن، مثل همون غذا خوردن، نمیتونه زندگی بکنه، نمیتونه راحت باشه. ببینید یارو مواد مخدر تزریق میکنه به خودش، اولش آرامشه، بعد به حدی میرسه که هر چی مواد مخدر به خودش تزریق میکنه نمیتونه آروم بشه. جهالت میکنه، حماقت میکنه، نجاست میخوره، فرض کن مشروب میخوره. اولش ممکنه مثلا فرض کن براش یک ساعت سرگرمی بیاره، بعد میشه به دائم الخم، یعنی نمیتونه دیگه دست برداره و این یک اعتیادی میشه که او رو از بین میبرد. خودش هم نفرت پیدا میکنه از خودش. یک کسی که با اینترنت شروع میکنه به فرض کن که چت کردن یا سایت الکی دیدن وقت گذروندن، کم کم میشه اعتیاد اینترنت. خودش هم اذیت دیگه، چشمش، گوشش، بدنش درد میکنه، مریض میشه، میبینه از کار میفته، نمیتونه. چیه این هیجان و هرس در نقاط مختلف؟ حالا این راه هیجانات الهرس رو نگاه بکنید. همه این راه ها میبینید که کج راه هست، میبینید به پرتگاهی میرسه، پرتگاهش هم شوخی بردار نیست. تنها راهی که اعتقاد ما این است و تجربه کردی، شما برو ببین راه کسانی که نمازگزاران، راه قد افلح المؤمنون چیست؟ خیلی عجیبه، قرآن داره همین تأکید میکنه. قد افلح المؤمنون، راه اینها راه رستگاری است. حی علی الفلاح راه مؤمنان است. راهشون چیه؟ راه کسانی که نماز میخوانند و در نمازشون خاشعند و کسانی که آلات جنسی خود را از حرام حفظ میکنند و کسانی که به امانات و عهدشون پایبندند. امانت مردم روش ببین چه چیزایی رو ریز کرده. این راه مؤمنون. خب امتحان کن ببین این راه چجوری. امتحان نکن، قبلش ببین. شما اول جوانی هستید، قبلش انتخاب کن، نمونه ها رو ببین. یه بحثی که همیشه مطرح بوده تا همین الان هم مطرح و خیلی مورد سوال دشمنان شیعه و همین مأمورین CIA و آمریکایی هم هست، این است که این مراجع شیعه چقدر عمر میکنن. یا آدم به 60 سالگی که میرسه تازه بازنشست میشه، اینا تازه به 70 سالگی که میرسن به پست کارشون میرسن، بعد 70 سالگی یه باری رو برمیدارن که باید یک عالم رو اداره کنن. همینجور هم هستین اکثر مراجع ما وقتی به مرجعیت میرسن 70 سالن، تازه از 70 سالگی تا 90 سالگی باید مسئولیت همچین سنگین رو اداره کنن. همچین هم اداره میکنن یک مش استخون با یک لاغبا که CIA و آمریکا و سنسان میدونی راحت داره بازی میده در عراق، دست همه رو میذاره تو حنا. خونه تعجبن که بعد چجوری اینقدر آرومن. این همه مصیبت هایی که بر شیعه میامده و میآید. مرحوم آقای آسد ابوالحسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، یه صلوات به روح ایشون برسه. مرجع تقلید در کرسی مرجعیت 80 سال 90 سال عمر در صحن امیرالمومنین مرجع نماز میخوانند، پشت سرشون پسر 50 سالشون. در تشهد نمازشون وقتی که داشتن نماز میخوندن یک کسی اومد کارت کشید جلوی پسرشون رو برید، سرش رو گذاشت رو دامن پدر. خب یه آدم 80 ساله 90 ساله، یه آدم معمولی سر پسرش رو نماز مونن بزن جلوش، ما بمیره دیگه، در جا باید بمیره، نه فرداش باید بمیره، نمیره بعد از فردا بیفته توی بستر بگه آقا انا لله، آقا مرجعیت یکی دیگه، من که دیگه مصیبت دیدم، همه میگن راست میگه. آقا قاتلش رو عفو کرد، قاتل گرفتن آقا ازش گذاشت، نمیخواد بشه بهش گفت از فردا انگار نگاه چیزی شده مشکل. این رو از کجا میاد؟ این کتاب فضیلت‌های فراموش شده را بخوانید، احوالات پدر مرحوم آقای راشد ملا عباس تربتی. پدر بزرگ ما با ایشون هم سایه بودن، شاید گفته باشم در رفقا جایی که پدر ما از پدر بزرگ ما نقل می‌کردن که یک شب نیمه شب ساعت 2-3 نصف شب در می‌زنن در منزل ما. خب کارگر خانه نوکر خانه رفته رو باز کرد اومد که آقا ملا عباسه. گفتم همش چی؟ گفت میشه با خودتون کار کنید. اومدم عبا من انداختم به دوشم. پدر بزرگ ما اهل علم نبودم، اما قدیمی ها پیر مرفه آدم های وزین یک عبایی داشتن توی خونه، خان نماز بخونن عبا حرم میرفتن با عبا میرفتن، لباس چسب مزخرف امروزی که تو هم خیابون هم خجالت داره پوشیدن اینا پیش برو تو حرم، میگه حرم یه لباس وزین عبا بدوشید چه اشکالی داره؟ عبا تو تا کن بزن زیر بخاله دم در هم کسی عبا بندوز هر کسی میخواد بگی مثلا به کسی چه؟ ما در محضر امام رضایی وقتی وارد حرم شید بس کسی نبینی، کسی نبینی. چی میگن وقتی ببینن؟ اینو فکر نکنی امام رضا چی میگن وقتی ببینن؟ اما من داستان نصف شب من دم دادم بلا آقای مثلا که بلا آقای شیخ خدمت شما امرتون، گفتن که آقای آجاب القاسم یه امانتی منزل ما بوده صاحبش بخواد بیاد فردا ببرش، مسئله ای هست که نباید میشن منزل ما بشه، اگه زحمت بکشید که بیاد سری امانت رو بگیریم بزنیم منزل شما تا صبح بیان ببرنش. من گفتم چشم شما، الان میگم که چرا شما زحمت بکشید، الان میگم کارگرا بیان ببرن. گفتن نه کار کارگرانش کار خودتونه، خودتون تشکیل بدید. یعنیش ایشونم پیرمرد ایشونم پیرمرد گفتم چشم ادب بلند شدم رفتم منزلشون، در اتاق که واسه نرفتم تو دیدم ای جنازه دختر 18 ساله آقاست. بشه مورد گفتن ای گفتن دخترم الان از دنیا رفت که ای مریض دادم شما ایشون رو گفتی؟ بر امانت خدا سوار دوست و بازه تعجب کنم گفتن آقا من که افتخار میکنم منزل ما، اما چطور هم خیلی از این اتاق مثلا بیاد منظره ما چه فرقی میکنه؟ ببینید اینا شاگردان 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 40 تا برو بالا امام صادق محمد ابن مسلم نیست 40 واسطه تا محمد ابن مسلم فاصله داره، ابو بصیر نیست، سلمان نیست، 40 واسطه داره. ببینید چقدر روح ظریفه. فرمودن امشب مهمان همینجوری ناخوانده بر ما آمده، چند نفر مهمون برای اون آمدن. این مهمونامون اگر بفهمن که امشب که اینا آمدن دختر من مرده تو این اتاق دیگه، ناراحت میشن، میگن پا قدم ما بد بود، خجالت میکشن که توی موقعیت ما اومدیم خونه اینا، فردا صبح میرن فوری و ناراحت هم میشن. ما جنازه رو ببریم منزل شما بگذاریم تا اینا به خیر و خوشی و شادی و خاطر و خوش برن، بعد میایم از خونه شما میبریم میبریم دست شما. قد افلح المؤمنون. پیامبر فرمود توی یا علی امیر مؤمنان، این راه علی. التمسو بذالک کمال المنزلت عند الله و ثبات القدم فی الهجرت الک. اینجا میرسی فی السبیل الذی لا یختلج دونک، در راهی که به غیر از راه شما همه راه ها کج و معوج و بریده و منقطع است و بیراهه، فقط راه تو حسین راه راست است، راه تو حسین صاف هموار است، راه عشق تو و پیروی از تو و دین پدر تو و تو راهی است که مبهم نیست، تاریک نیست، روشن نیست، هست، واضحه، میداند انسان پاش رو کجا میگذارد. گر تو را نوح هست کشتیبان ز طوفان غم مخور، میداند پشت سر نوح و سفینتون نجات است. اما غیر این راه ها چی؟ غیر این راه ها چی؟ اگر مارکس یا زرتشت یا آتش پرستی و خرافی یا مسیحیت تحریف شده یا فلان خواننده یا فلان فرقه غرق در لجن اروپا که خودشون در لجنشون دست و پا میزنن، این شد امام من، این شد راه من، تا کجا این راه ادامه داره؟ باز ازش پرسید. حالا که نشستی پای مثلا فرض کن که منقل، این راه تا کجا میره؟ بفهمید تا کجا میره؟ چند کیلومتره به کجا میرسه؟ هر راهی رو که باید قدم بگذاره، هر آدم عاقلی میگه آقا این چند کیلومتره؟ شوسه است، آسفالت چه، کوهستانی است، غیر کوهستانی است، به کجا میرسد؟ از کجاها عبور میکند؟ نزدیکترین راه راه حسین است. مقصد الله، مقصد رضوان من الله اکبر، مقصد محشور شدن، همنشین بودن با ابوالفضل. چی بالاتر؟ محشور شدن با علی اکبر، محشور شدن با علی، محشور شدن با علی ابن موسی رضا. این آخرش. راهش پاکی، رعایت حق پدر و مادر، دزدی نکن مگه بده، حرام نخور مگه بده، صله رحم کن مگه شخصه، زور داره، نجاست نخور، عقل تو خودت از خودت بگذاری کنار، نه غیرت داشته باش، زن تو در مرز دیگران نگذار، خب مگه بده؟ بس نه زنشو دیگران از زیباییش استفاده کنن خوبه، چشم صدها عرض چشم به دنبال زنت باشه خوبه، قد و بالای زنتو ببینه خوبه، کجاش بده؟ بد نگو به مردم، بده، غیبت نکن، بده، تهمت نزن، بده، آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران مپسند، کجاش بده؟ یه چیزیش بگو خلاف عقل و خلاف وجدان و خلاف فطرت، یا بگو سخت، کجاش سخته؟ نماز سخته؟ ما نماز نخوندیم، اگه نماز بخونیم نماز نخوندن سخت. حتی ما که نماز نمیخونیم نمازمون پیازه، بازم همین پیاز رو ول کنیم بازم سخته، امتحان کن، سخته. روح انسان در عذابه، انسان نیاز داره به یک معبود، نیاز داره به راز و نیاز، نیاز داره، واقعا نیاز داره. نماز نیاز ماست، احتیاج ماست. چی سخته؟ شما همتون روزه گرفتید و میگیرید، روزه گرفتن سخته؟ از دتواسی سخته؟ نگرفتن نیست سخته. آدم وقتی مریض میشه داغ دل داره چرا میگه؟ میگن آقا نگیر، ضرر داره برای دلت، نمیاد نگیر. سحر بیدار نبودن، افطاری نخوردن، ربنا نشنیدن، لک صمنا نگفتن سخته. این راه واضحه، اون مقصد، این راه، مسافت به مقدار عمرتو. تو در این راه باش، تو پای به ره در نهاییش مگوی، تو در این راه باش، ممکن اصلا مقصد دور نباشه، ممکن از اینجا رفتن بیرون بگن فاتحه، شاید زود برسی. خب من که هنوز نرفته بودم، اب نداره. این راه رو میگن پا در راه باش، ولو که نیامده باشی، اگر من قطع کردم فرصت عمر تو را، فاجر که علی الله و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله فیدرکه الموت فاجره علی الله. مقصدم خیلی نزدیکه. همه چیزش خوبه، خیلی هم خوبه. خدا حفظونه که سزاران مراجع با اون کهولت با اون که اصالی با مریضی هر وقت خدمتشون میرسم. خب طبیعتا روی احوال پرسی عادت کرده میگه، روی احوال پرسی یه ما حالتون چطوره، با یک لذتی اصلا عجیب و غریب با یک حالی میگن الحمدلله الحمدلله فلانی خیلی خوبه. هر دفعه میپرسن که الحمدلله چطور، میگن آقا این نعمت ولایت رو به ما مجانی دادن، همینجوری دادن، هر چی فکر میکنم چی جوری دادن، دادن دادن دیگه، امام حسین داریم، علی داریم، چی بهتر از این، علی دارم چرم دارم. فی السبیل الذی لا یختلج دونک، همه ی راه ها کجراهند، همه ی راه ها تاریکی دارند، همه ی راه ها پرتگاه دارند، راه توست حسین جان که راه خداست، نزدیکترین راه به الله حسین است. اینقدر راحت، اینقدر سهل، اینقدر پل لذت، اینقدر پل لذت، اینقدر پل لذت. کسی به من میگفت آقا شب از اینجا رفتم مثلا تمام منبران به هم خورد دیگه، امروز افتادن شو آقا یکم، امروز کسی از رفقای عزیز نازنین از دوستان طلبه و معمم سنگ آقا یکم مراعات کنید، گفتم بابا نمیتونم دست خودم نیست، لذت میبرم داد بزنم از فضائل امیر المؤمنین. بعدم چه میدونم که فردا هستم که وقتی دیگری دارم بگم یا حسین، چه میدونم امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم، شاید ای جان نرسیدیم به فردای دیگر، امشبی رو که هستیم جمال ابوالفضل را عشق است، عشق است جمالش را. چه راهی واقعا بینی و بین الله، من نه که اینجا بگم ها، بنویسید برای من چه راهی بهتر از این سراغ دارید. بعد مشکل چیه؟ مشکل این است که مشکل کجاست؟ مشکل این است که این راه به این همواری، به این راحتی، به این زیبایی، به این پرنوری، با این امام راه که همیشه یک پیشوایی، اون هم الان بهترین امام، باز در بین همه امامان پر افتخارترین رو برای ما امام قرار دادن، یعنی پیشوای ما، دست ما رو میگیرد، یعنی حجت ابن الحسن. الان باز کسی توی خود امام حسین هم جلوی راه ما هست، اما کسی باز الان در زمان حاضر در جلوی راه ماست که امام حسین فرموده است لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی، اگر مهدی را درک میکردم تمام عمر خدمتگزاریش میکردم. وای که این چیه که حسین که عالم همه دیوانه اوست میگه اگر درکش میکردم خدمتگزاریش میکردم. این جمله را آیین فضلا از امام صادق شنیدید، ولی در موسوعت و کلمات امام حسین چاپ مؤسسه باقرالعلوم از امام حسین نقل کردید. اینم امام مهربان، زیبا، دلربا، مرد، اهل وفا. 1,000,000 بار پیمان شکستم، او اهل وفا بود. رفیق با بد و خوبم میسازه، زود نمیرانه. حضرت رضا فرمود امام رفیق است، رفیق است یعنی رفق و مدارا داره و بعد خوبت میسازه. و الا اگه کسی دیگه بود دعا میکرد که خدا یا قلمش بشکنه این آلوده به پاش به خیمه جد من حسین و روزش نرسه. غیر از اینه؟ نه. از اون کسانی، نه از اون کسانی، بالاترین کسی که مظهر یا من اظهر الجمیل و ستر القبیه ولم یهت که ست، هیچ پرده کسی رو نمیدارد، آبروی کسی رو نمیبرد، بلکه پرده پوشی میکنه، خوب میسازد. با ما که خوب ساخته تا حالا، عجب صبری داره که با ما ساخته. مظهر حلیم بودن خداست، مظهر ستاریت خداست. خدا هم رفیقه، یا رفیق من لا رفیق الله در دعا میکنی، مظهر رفاقت خداست. خب این هم چه امامی دارم بهتر از او از کجا؟ این راه هم، این امام هم، اون مقصد هم. اما یه خطر هست، راه زن داره این راه. لعقدن نه علی صراط کل مستقیم، شیطان قسم خورده که من بر همین راه می نشینم و سعی می کنم اینا رو فریب بده. این خطر من باید، این خطرش همینجاست که می دی سراغ امام حسین. این که راه کسی اینا که گفتن نداشت، اینجاست که معنا پیدا می کند زیارت مطلقه امام حسین کربلا که آمدی حقیقتا کنار زری شش کوشه، بگی آقا راه که واضحه. مقصد واضحه، امام واضحه، پیشوا واضحه، همه چیز واضحه. من میترسم که بلغزم. ثبات القدم فی الهجرت الیک، پا محکم باشه در راه و در این راهی که راسته من بمانم، در راه بمانم، تمومه. میترسم این راهزن منو بندازه بیرون، میترسم راهمو کش کنه. تو یه حسین یه عنایتی بکن که من اینور اونور ندارم، منو بگیر نگذار اینور اونور برم، دست من گیر که این دست همان است که من بارها از غم و داغ تو بر این سر زده. چه بکنم؟ بر جمله بعدی چقدر جالبه، من الدخول. مرحوم علامه مجلسی میفرماید من، یا من بیانیه است یا من تعلیلیه است، فرق نمی کنه خیلی. من الدخول فی کفالت کلتی امرت بها، که من هم زیر چتر کفالت خودت بگیری، زیر بال خودت بگیری. تعبیر مرحوم مجلسی زیر بار بال عنایت و حمایت خودت بگیری، تو مواظب من باشی، تو مواظب من باشی. میشه همچین چیزی؟ بله. عرض کرده بودم یک زمانی به من مراجعه کرده بود، 19 ساله، میگفت آقا دلم بیتاب امیرالمومنینه، اسم امیرالمومنین برم دلم بیتاب میشه، اشکم میریزه، از اون طرف چون جوانم هوس گناه دارم، هر کاری میکنم گناه بکنم جور نمیشه، موندم تو این، هر کاری میکنم دنبال یک گناهی برم، یک جایی، یک کسی، یک جوری، یه وسیله گناهی، اصلا جور نمیشه. بعد از این تناقض تو خودم موندم که از اون طرف میل به گناه دارم، از اون طرف این همه عشق به امیرالمومنین دارم، از این جور نشدنم تعجبم. تو خب امیرالمومنین نمیگذره، اما انگار تو امیرالمومنین دوست داره، آقام داره دوست داره، نمیگذره من به گناه برس، نمیگذره گناه بکنی. یحول بینک و بین معصیت الله، بین تو و بین گناه فاصله میشه، به هم میزنه همه چیزو. واقعیت داره اینها. به امام عرض میکنه آقا چقدر شما منو دوست دارید، فرمود به دلت نگاه کن، اگه تو ما رو دوست داری ما هم تو رو دوست داریم. الان فکر کنید یه لحظه، فکر میکنید که امام حسین شما رو دوست داشته باشه؟ چرت تک تک، شما فکر میکنید امام حسین شما رو دوست داشته باشه؟ حالا فکر کردی که امام حسین من رو دوست داری یا ندوست داری؟ این از این به سوال کردم، خب نه بله، اگه تو ما رو دوست داری ما هم تو رو دوست داریم، دل به دل داری چقدر؟ همه قطعه تو ما رو دوست داری، اما نه، ما بیشتر تو رو دوست داریم، از تو بیشتر تو رو دوست داریم. اگر تو بدانی ما تو رو چقدر دوست داریم خجالت میکشی. خدا میفرماد اگر بنده من بداند که من او رو چقدر دوست دارم و چقدر منتظرم برگرده، از شوق میمیره، خجالت میکشی اصلا گناه بکنی. یعنی امام حسین من بله، امام زمان شما رو دوست داره بله، ما با این گناهکاری بله. تو تا به حالا اینقدر امام زمان رو شاید دوست نداشتی، من تا حالا اینقدر دوست نداشتم که نصف شب بلند شم وضو بگیرم رو به قبله گریه کنم بگم خدایا حفظش کن، خدایا دل پرغمش رو شاد کن، خدایا دستش رو باز کن، خدایا نگه دارش، خدایا خود. تا حالا شده واقعا نصف شب بلند شم یا نگران بلند شم بگم دعاش کنم دوستش دارم؟ مثلا الان یکی از رفقای عزیز ما، های مقدسان عزیز ما، خدا به برکت امام حسین شفاش، الان بیمارستان. خب وقتی دوستش داشتم نصف شب یا تو روزه رو منبر، الان اسمش رو منبرم، میگم خدایا شفاش بده، نگرانم، دوست ماست، پسر خوبیست، خدمت میکرد بشیه. مثلا کسی کسی رو دوست داره وقتی رفته بیمارستان، وقتی مریضه، بخوای یا نخوای دعا میکنی، نظم میکنی، صدقه براش میگذاری. تا حالا شده مثلا فرض بفرمایید که روز عاشورا صدقه بدی برای امام زمان، خدا رحمت کنه آش کریم دستمالچی رو، روز عاشورا اسم امام زمان رو میگذاشت بسند، دور این اسم هی پول میچرخان صدقه منداخت، پول میچرخان صدقه منداخت. چرا؟ امروز روز گریه و مصیبت امام زمانه، نگرانم برای سلامتی ها، از صبح صدقه، همه مشغول گریه و مشغول صدقه دادن. بعضیا روز عاشورا از صبح گوسفند میکشن برای سلامتی امام زمان، اونم تو سر سونش میزنه. بیهوش شد آقا مرکز یه زدی توی توبیرجی های دهاتی عراقی عرب که جوری برجه برجه میکنن، فرمود وای بر شما، امام زمان بین اینها بر سر سینه نیزد. پس ما شده تا حالا بیتاب بشیم برای اون صدقه بدیم؟ روی بیتابی ها، یعنی روی نگرانی، یه وقت هست میگه خب صدقه برای سلامتی امام زمان بدن که حالا ثواب بره. یه وقت راست واقعا دلواپس باشه، دلنگران باشه، باید چنین شب گریه کنه که ای خدا یک نفر 1170 سال چقدر آخه مگر این بنده خدا باید صبر بکنه، چقدر باید رنج بکشه، چقدر باید آدم بکشن، چقدر باید دلش رو بسوزانن. الان برای من پیام آمده که مفتیان وهابی عربستان فتوا دادن که مسلمان ها روز عاشورا باید جشن بگیرن. من خیلی ناراحت شدم. انسان دلش بهار حجت ابن الحسن میسوزه. زنگ زدن از آقای که فرستاد، آقای چه حرفی بود شما نقل کردی؟ چه مدرکش مدرک داد؟ سایت العربیه، العربیه شبکه تلویزیونی قوی است مثل الجزیره، سایت العربیه، این صفحه، این آدرس، این فلان، فتوا دادن روز عاشورا باید جشن بگیرن. دل بهار حجت ابن الحسن نمیسوزه که هنوز که هنوز بعد از 1400 سال یک کسی بگه روز عاشورا، روز حسین، روز عطش بچه های حسین، روز قطعه شدن علی اکبر، روز قلم شدن دست ابوالفضل، روزی که آتش به آشیانه مرغی نمی زدن، خیمه هاش رو آتش زدن، روز اسارت ناموس پیغمبر، روز جشنه؟ اونا نمی دانن روز عاشورا چه روزیست؟ دلش به حال امام زمان نمی سوزه؟ نه روی ثواب و روی اینها، روی دلسوزی به حال یک غریب، یک بیکس، یک زندانی برشی دعا کنی برای امام زمان؟ نه، ما اینقدر دوستش نداریم. اما سید ابن طاووس گفت نصف شب توی سرداب و مطهر شنیدم دعا میکرد، گریه میکرد، خدایا شیاب نو از اضافه گل ما سرشته شدند، به اتکا محبت ما گناه کردند، بیا بگذر از اینها، اگه خیلی پر روی کردن گناهشون زیاده از اعمال من مهدی بردار، به اعمالشون بگذار. اینجا رو شاید نشنیدی، دعا میکند نصف شب گریه میکند، خدا اینا اگر با هم اختلاف حساب مادی دارن و سر این با هم دعوا دارن، از پول و خمس ما بردار، به اینها به هم بده، به جهنم نرن. نصف شب دعا کنه که و علک شبابه به توبت و انابه، خدا یا به جووناشون توفیق توبه بده، به زناشون توفیق عفت بده، به کسانی که درس میکنن توفیق خوب درس خوندن، و علی المتعلمین بالجهد و الرغبه. تا اینجا شو دعا کرده، حجاجشون رو برکت بده، فقراشون رو صبر بده، چه بده چه بده. من الدخول فی کفالت کلتی عمر تبه ها، این یک وجه که یعنی یا ابا عبدالله من رو تحت عنایت و اشراف و حمایت خودت قرار بده. کسی رو که تو زیر بال حمایت خودت بگیری یا حسین، کی جرأت داره بهش بگه حسابت کرده؟ به خدا قسم اعتقادم رو دارم میگم، اگر روز قیامت امام حسین بگه ای با من، کی میتونه بگه آقا حساب این چیه؟ با شما تمام آقا، یقیناً حساب روز قیامت با امیر المؤمنین است. زیارت جامعه کبیره، ایاب ما به سوی شماست، حساب ما با شماست، درسته؟ حساب ما با شماست. ما رو برای محضر امیر المؤمنین بخوان حساب بگیره، میتونی سرتو بلند کنی اصلا مقابل امیر المؤمنین بگی چی کار کردی؟ میتونی سرتو بلند کنی؟ تو شیعی؟ چی میگی؟ از خجالت باید برزنی؟ تو شیعی؟ چی میگادن؟ اگه اونجا امام حسین بیاد بگه آقا این مال منه، اینو به خاطر من، اصلا حساب نکشی، من رو این حساب میکشم، خدا حساب میکشی. آه پس عدل کجا رفته؟ عدل خدا اقتضا میکند که به خاطر حسین همه کار بکنه، چون خدا عادله. حسینی که بچه 6 ماهه رو داده، حسینی که استخون سینه رو داده، حسینی که فرقشو داده، کتشو داده، انگشتشو داده، هر چی داشته در راه خدا، خدا باید همه کار در راهش بکنه، ولی عادل نیست. خدا در راه حسین باید همه کار بکنه، ولی عادل نیست. خدایا من هر چی داشتم در عالم مخلوقیت به تو دادم، نمیشه از کفاریت خودت چاتو گناهکارو به خاطر من ببخشی؟ خدا میگه نمیبخشه. حسین که جای خود داره. امام صادق فرمود دختری از دختران من، دختر موسی، در قم دفن خواهد شد، تدخل شیعتی به شفاعت الجنه کلها، تمام شیعان ما به شفاعت معصومه کریمه ما در قم وارد بهش میشود. امام حسین که رو یه صحنه محشر، یک بند قنداق علی از سرشو بیارن همه یه تمومه. به خدا اعتقادمو میگم با هر کسی حاضرم بحث کنم بدون احساس، با برهان، برهان. اگه امام حسین مرزی چطر خودش بگیره قیامت، یه علم هست یوم ندعو کل اناس به امامه، هر کسی در قیامت یک امامی داره، بخواد یا نخواد میره طرف او، نه اینکه زور بزنه، میبرنش طرف او، حسینی ها رو میبرن پیش امام حسین، المرحوم عمل حب الا ماشاءالله روایت داره، اونجا هم هنوز علم دست اول فضله. اگه یک کسی بره اونجا زیر علم ابوالفضل، در دنیا زیر علم ابوالفضل سینه زده، انتظار داری قیامت ببرنش پیش عمر؟ میبرنش پیش یزید؟ میبرنش پیش کفار؟ میبرنش پیش مسیحی ها؟ میبرنش پیش یهودی ها؟ عقل خدا چه ارزا میکنه؟ بله در این دنیا مریضی بهش میدن، ورشکستگی که بهش میدن، بدبختی بهش میدن، درد و بیدرمون بهش میدن، موقع مرگ جونش رو سخت میگیرن، خوب چرکش رو میگیرن، شب اول قبل زابش میکنن، ولی قیامت میگن خیلی خوب به سر ما بودی، مال ما بودی، پاکت کردیم، شرکات گرفتیم، بیا. بعد فرمود امام حسین وسط قیامت میستن، همه کسانی که عاشق بودن دورش حلقه میزنن. شب جمعه شب زیارتی امام حسین، نه که قیامت خونی هست چیزی هست، قیامت نماد دنیاست. دقت میکنم چی ارزم میکنم؟ یعنی اگر کسی در دنیا جاهل بوده در قیامت به شکل الاغه، در دنیا درند و خوب بوده به شکل گرد مشهور میشه. نمادین قیامت مثل دنیا نیست، به باطن خودشون مردم مشهور میشه. امام حسین مظلوم دیگه، درسته؟ امام حسین مجروحه. خب آقا روح امام حسین، بدن امام حسین که آمده، چون نماد قیامته، قیامت نمادینه، فرمود حسین در حالتی محشور می شود و در صحرای محشر هست. دلتون رو بدید روایت معتبر درست می خوانم، چه خون از رگهایش می جوشن، خونیه، اینجوری دورش رو می گیرن امام حسینی. بعد فرمود همه او رو نگاه می کنند و از عشق و مصیبت و مظلومیت او می گرین. هورال اینها پیام میفرستن به ملائکه که به حسینی ها بگید بهش از نور حسین آفریده شده. هورال این طبق روایات ما از نور بهش آفریده شده. ما آماده این قصهای شما آماده است، بیایید منتظرین. میگن ما فقط پیش این آقا هست، ما این آقا رو بهشت را بهشت ام بهشت من حسین و بس. یه بچه، بچه دوم، که یک کسی از بزرگان مراجع تقلید فرمودن در شرح این عبارت، من الدخول فی کفالت کلتی امرت بها، تو کتابی ننوشتن، حضوری به من فرمودن، فرمودن چه معنی داره که ما کفالت رو اینجا به معنای فقهیش بگیریم؟ عجب، عجب بحث، خیلی لطیفه. کفالت در فقه چیه؟ کفالت در فقه اینه، یک شخصی رفته تصادف کرده، دیه باید بده فرض کن 20 میلیون تومان، نداره، دارن میبرنش زندان، شما کفیلش میشی، میگه آقا راهاش کنید به گردن من، این یا میره میاره خودش بده، اگه نرفت نتونست بیاره من میدم، اینو فعلا ولش کن، اونو ولش میکنن شما رو میچسبن، میگن خیلی خوب تا بیاد. یک نفر رو زده کشته، خان قصاصش کنن، شما کفیلش میشین، میگه آقا ولش کنید بره کارش انجام بده، من هستم، اگر نیامد من هستم. آخ قربونت برم یا زامن آهو. بله به سیاده گفت من هستم، بذار این آهو بره بچه‌ش شیر بده برگرده. کفیل زامن در فقه اینه. اون بزرگ مرجع تقلید میفهمه چه اشکالی داره در این زیارت مطلقه بگیم من الدخول فی کفالت کلتی امرت بها، یعنی امام حسین من کارم پیش خدا گیره، بدهکارم، حکم جلبم پیش خدا آمده، منو میخوان بگیرن، جهنم رو قراره ببرن، چشمم گیره، گوشم گیره، دستم گیره، زبانم گیره، گردنم گیره، همه اعضا و جواره هم گیره، جایی هم که میخوام ببرن زنانادی نیست، جهنمه، خالدی نفیه، میخوام ببرن پیش عمر سعد، چون ما میگذاری من یک عمر گفتم خدا لعنت کنه هر بله رو میگذاری، درست آقا اگه میگذاری برم خودم میرم، حرفی نیست، من یک عام تا گفتن و شمرو جالسون علی صدر رو داد زده میگذاری برم ببرم پیش شم، مروت خودت و بابات علی همینه که من دارم. فرقی ندارم میره. بیا کفیل من بشو. کفیل من بشو. یعنی تو آقا من زامنم اینو فعلا باش کنی. بعد من به اون آقا عرض کردم همینو. عرض کردم خب آقا امام حسین کفیل میشن. اینو راهش میکنم. بچه خاکی تو سرش بریزه. لبخند زدن همین چیزی که الان گفتم. فهمیدن آقای امام مرجع. فهمیدن آقای امام اینجا. کسی رو که امام حسین کفیل باشه. کی جرأت داره بعد بگه آقا نیامد. امام حسین میخوام جای تو بگیرن. جای تو برن جهنم. گفتیم که این دو شب در خانه امام حسنی. قربونت برم آقا. یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایها المجتبی، یا ابن رسول الله، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا. واقعا توجه کنید که بگیم انا توجهنا، الکی نگید، نمیخوام به زبانتون بگید، واقعا متوجه امام حسن باشید. انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. مرحوم شیخ جعفر شوشتری میفرماید هر کدام از خمسه اصحاب کسا غیر از امام حسین یک نائب داشتن در کربلا. پیغمبر خودش نبود، میفرماید نائب داشت، مجسمه پیغمبر علی اکبر. نائب پیغمبر بود. پیغمبر از خدا میخواست کربلا باشه، بگه یار تم حسین جان والا تنها گیرد آوردم، خودم هستم. پیغمبر که نیست، نائب گذاشت. نائب امیرالمومنین کی بوده الان همتون میگی؟ ابوالفضل. شب 21 گفته بابا من نیستم. کلایت با شجاعت هیدریت نائب من باشه. سلیل لافتایی یا ابوالفضل، یل هیدر نمایی یا قسم بر برق شمشیرت که در رزم علی در کربلایی. این نائب امیرالمومنین. نایم فاطمه زهرا کی؟ معلوم وقتی 4 سالش بوده، 4 سال روزی که مادر میرفت گفت دخترم یک روزی داداشت این پیراهن از تو میخواد بهش بده، نایبشه. هستی فدای کریم اهل بید امام حسن. نایب امام حسن چیه؟ بالا برات بگم. شب عاشوراست. همه تون میدانید هر سالم گفتیم یک قصه نیست سخن عشق، این عجب از هر زبان که میشنوم نامکرر است. شب عاشورا بلند شد، خیمه زدن، همه اصحاب نشستن، فرمود همه بیاید. واقعا اینجوریه، نمیخوام بازارگرمی کنم، واقعا خواهش کرد، میفهمید؟ خواهش کرد، گفت خدا خیرتون بده که تا اینجا آمدید، دعاتون میکنم، وفا کردید به بیعت من، قبول دارم، ولی الان امشب خواهش میکنم این تاریکی شب رو غنیمت بدانید، بیایید برید، هم خودتون برید، هم هر کدومتون دست یکی از بچه های منو بگیرید ببرید از این سر. اینا اگر فردا منو بکشن به کسی دیگری کار ندارم. اول کسی که بلند شد بازم معلومه قمر بنی هاش. خب مادرم گفته قدامت باشم، بابام برای امروز من رو تربیت کرده. کجا بریم؟ جالب آقایان فضلا، امروز دیدم هم چی بهت بگم، مبتهجم. یعنی تا حالا ندیده بودم واقعا عرض این چند سال یه جوری مهد، یاله نمیدونم چی بگم بهت، که بعد ابوالفضل اولین کسانی که بلند شدن گفتن ابدا نمیریم، فدایی تو هستیم. بعد ابوالفضل تو این همه جوانان بنی هاشم، درست بعد ابوالفضل دو تا پسرای زینب بلند شده، و ابن عبدالله ابن جعفر تو مقتل المقرن، مقتل المقرن. اینا که گفتن نمیریم، به پسران مسلم گفت پدرتون شهید شد، از شما خواهش میکنم شما برید. گفتن سیدنا جواب وجدانمون به دومان رو چه بدیم؟ فردا بگن سالا رو خودتون رو بین گرگ های صحرا رها کردید. ابدا. و از خوابش گفت حبیب مسلم ابن اوسکه برای شما برید. به به زهیر بلند شد، هزار مرتبه مرا بکشن، والله دوست دارم مرتبه هزارم زنده بشم قطعه قطعه بشه. سعید ابن عبداللهی که تیرها رو در مقابل امام حسین با صورت فرداش گرفت، او بلند شد گفت والله ابن رسول الله کشتن چیه؟ دوست دارم در راه تو آتیشم بزنن، بسوزن عشق جان و پیکر از من، که آتش از تو و خاکستر از من. بکش من را در خونم به غلطان، تماشا کردن از تو پرپر از من. خدایا به حق سعید ابن عبدالله ما رو جز کسانی که جلوی امام زمان قربانی میشن در رکاب امام زمان، ما این لیاقت نداریم، اما تو بیا منت بگذار شب جمعه، شب زیارت حسین، محرم، شب ششم، ما رو جز کسانی قرار بده در زمان ظهور امام زمان در رکاب و سپاه امام زمان پرپر میزنن. آقا بالا سر واسه بگه خب با همه گناهکاری آخرش برای من جون دادی. گفت 70 مرتبه ابن رسول الله دوست دارم مرا در راه تو آتش بزنن، زنده شدم برای 71مین بار من را آتش بزنن. سوختن. بعد خودش گفت چه برسه به فردا که 1 ساعت و 4 تا ضربه شمشیر بعد به جایی میرسیم به همراه تو پرواز میکنی. مسلم ابن عتجه بلند شد یک چیزی گفت، همه گفتن تمام شد. فبود خدایتان جزای خیر دهد، یارانی با وفاتر متعصبتر در راه ما. تعصب باید داشته باشی نسبت به تشیع، غیرت تشیع باید داشته باشی در راهش. ما اهل بیت و با وفاتر از شما از اول خلقت تا آخر ندیدم و نمیشناسم. بدانید جدم پیامبر به من گفته است که من در کربلا کشته خواهم شد، فردا اون روز است، شما هم کشتگان به من با من هستید. هنیئاً لکم. ببینید جایگاهتون گفت، اشارتی کرد دیدن جای خودشون به در بهش. به خدا قسم جوانهایی رو میشناسم هم سن شما، چیزهایی بهشون نشون دادن توی مجلس امام حسین. به حسین قسم، به علی قسم میشناسم، کسانی رو که چیزهایی نشون دادن، زهرا رو بهشون نشون دادن تو مجلس امام حسین. شب هشتم خود علی اکبر رو دیده تو مجلس امام. جاهاشون رو نشون داد، اینا اصلا مبتهه شادمان به هم ریختن، باد دیگه طاقت نداشتن صبح بشه، همه که گفتن همه شادن، یهو ساکت همه جا، همه شاد، یه ابتهاج همه رو گرفته، یهو یه به به سر دارم میگم هضم میکنم، همینجوری میخوام بگم هضم میکنم، چی بگم؟ تمام ذهنمو با این همه لغات دارم میگردم ببینم چی بگم. بگم یک گل دسته، بگم یک گل چهره، بگم یک ماه پاره، بگم یک محرو، چی بگم؟ امام حسن در سن 12 سالگی بلند شد، اما امو جان قاسم 12-13 سال مو هنوز صورتش نیست. هر دفعه امام حسین بهش نگاه میکرد یاد دوران نوجوانیش با برادرش میفته. خود امام حسین بزرگش کرده. امو جان، امو جانم، به محض اینکه گفت اما همه ساکت شدن، همه بهتشون زد، ابوالفضل، علی اکبر، همه ساکت. حبیب پیر من چی میخواد بگی؟ شما فرمودید ادب رو ببین، همه کشته خواهید شد. دیدید مثلا میگیم که آقا دهه محرم تموم بشه هممون میخوایم بریم کربلا، آقایون هممون بریم کربلا، یه بچه 12 ساله میترسه مثلا گذرنامه‌ام، میگه آقا منم میبری، منم میتونم بیام. فرموده همه تون کشته میشید در راه من. بلند شده عمو جان فرمودید همه کشته میشن، من هم اقتل، من هم کشته میشم. خدا میدونه آیه کرو، اعتقاد من اینه که دل اول ساز بیخ پایی دل علی اکبر مثلا همه همیزون خشکشون زن. چی شد؟ چه سوالی کرد؟ چیه جوابش؟ برای همه سوال شد درسته، چیه جوابش؟ بغض کنوی آقا رو گرفت، ساعت رقم ملیجم سرش پایین افتاد، عشق تو چشماش نشست. ابوالفضل و علی اکبر و عبیب و اینا اونا هم گرگشون گرفت، فهمیدن تا آخر رو فهمیدن. حالا منتظرن که بالاخره جواب چی خواهد داد، چجوری جواب میده. بعد از مدتی سرش رو بلند کرد، خیره نگاهش کرد. تصور بکنید دو طرف خیمه چه خبر بوده، چه نگاهی داره رد و بدل میشه. حالا اون نگاه همینجوری واسداده با اون قیافه معصوم، با اون قیافه معصوم همینجور منتظر. فرمود بنایه، جالبه ها، میگه پسرم، نمیگه پسر برادر، بنایه پسرم. بله یا اما مرگ در نزد تو چگونه است؟ فکر نکرد، من الان ساکت شدم، او فکر نکرد، حتی یک دم فکر نکرد، یک دم مهلت نداد تا فرمود مرد در نظر تو چگونه است؟ بلا فاصله در راه شما. باز همه بغتشون زد، ابوالفضل و علی اکبر و حبیب فرمود نعم، بله در راه من. همه تون میدانید چی گفت، الان باغ باغ دارد بازش. ابوالفضل تو دلش گفت به به احلا من الاتن، شیرین تر از اصل، در راه تو عمو جان. اما عمو حسین دیگه اینجا نتونست کنترل کنه، گریه کرد گریه کرد. او هنوز منتظره، چشماش میگه عمو جواب. گفت نه ام پسرم، بله تو هم کشته بشه. بعد روزه خونه امام حسین، بعد روزه کن، نگفت تو کشته میشی. امام حسین شب عاشورا به ابوالفضل نگفت ابوالفضل تو بد جوری کشته میشی، به علی اکبر نگفت تو بد جوری کشته میشی، به تنها کسی که گفته ببینیم بچه چی کشیده، فرمود پسرم تو کشته میشوی اما بعد از اینکه مصیبت سختی رو ببینی. بله اما پسرم دیگه پرده ها رو برداشت، هر چه باد آباد، همه پرده رو امام حسین برداشت. پسرم اونقدر به تو بگویم فقط سجاد میماند، پسرم حتی عبدالله رضی علی اصغر ما رو هم میکشه.